Bismillahirrahmanirrahim. Celle Evveli Şerhi Seyfi Sefeydi Bisufunca Satri Sebo Lennehâ tedullu alellâhi bi zuhûruhâ fil mezâhî delâletel ismi alel musemmâ. Bahsimun der in bud ki آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما؟ توضیح دادیم که اسم رو بر سه چیز میتونیم اطلاق کنیم. یکی این که بگوییم اسم و مرادمون لفظ مثلا الله باشه. دوم این که بگوییم اسم و مرادمون معنا باشه. سوم این که بگوییم اسم مرادمون مظهر خارجی باشه. هر سه اینها دلالت میکنند. لفظ دلالت میکند بر خداوند، یعنی نشون میده خداوند رو، به همون اندازه که لفظ میتواند نشون دهد. معنا هم همینطور، مظهرم همینطور. مظهرم آیت خداست و خدا رو نشون میده. مظهر خارجی هم میتواند اسم باشد، چون اسم ما یدل علی المسماست و مظهر هم یدل علی الله هست، پس میتونه اسم باشه. این مطلب رو گفتیم و اصرارم داشتیم بر اینکه مظهر اسمه. دلیل چهارمی که بر مدعامون آوردیم این بود که اون اسمایی که خداوند به آدم تعلیم داد، اون اسما الفاظ نبودند، چون هنری نیست یاد گرفتن الفاظ، که خدا این یاد گرفتن رو فخر بشر بر ملک قرار میده. الان داره میگه آدم اسما رو تعلیم یافت و تعلیم گرفت و ملائکه بلد نبودند. خب اگر منظور الفاظ باشه، این الفاظ خیلی مهم، یاد گرفتنشون خیلی مهم نیست که بخواد فضیلت انسان بر ملک باشه. پس مراد از این اسما چیست؟ ایشون گفت حقایق خارجیه. مرحوم اشاره گفت منظور حقایق خارجی است. خب آیا میشه حقایق خارجی رو اسم گفت؟ بله. تا حالا همین بیان داشتیم که مظهر رو ما اسم مینامیم، اسم میگیم. پس حقایق خارجیه که مظاهر الهند اسم هم هست. ازشون تعبیر کرد به اسما، ازشون تعبیر کرد به کلمات، ازشون تعبیر کرد به ارباب انواع. ولی مهم اینه که اینا با اینکه مظاهرن اسمن، خب اینو قبلا ثابت کرده بودیم که مظاهر میتونن اسم باشن. از لعنها تدل بازم داره بر همین مسئله تاکید میکنه که اینها چون مظهرن دلالت دارن و چون دلالت دارن پس اسمن. بنابراین اگر در آیه آمده که خداوند به آدم اسما رو تعلیم کرده، منظور این اسما هست، یعنی مظاهر حقیقی را قبل از اینکه به رقایق برسیم، حقایق رو به آدم تعلیم کرد که وقتی آدم حقایق رو بداند، رقایق هم از طریق حقایق دانسته میشه. حالا همین مطلبشون میخواد بگه که دیگه ظاهرن احتیاج به گفتن نداره. این هم مطلبیست که حالا چند بار گفتیم. این ادامه بحث بود که من نتونسته بودم در جلسه قبل بخونم، حالا ادامهش خونده میشه با توضیح مختصری که عرض کرد. صفحه 215 هستیم، سطر سوم. لعنها گفتیم فإنها اسماء الله تعالی. فإنها یعنی این مخلوقات کائن فی عالم الجبروت، که المسماتن عند طائفتن بالکلمات و مسماتن عند قومن بالاسما و بالجمله اسباب وجود خلائقن و ارباب انواع خلائقن. اینها رو ما میگیم همون کلماتی هستن، همون اسمایی هستن که خداوند به آدم تعلیم داد. فإنها اسماء الله، تمام اینا اسماء خدان، پس اطلاق اسم بر اونها اشکالی نداره. اگر در آیه فرموده علم آدم الاسماء، اطلاق اسم کرده بر این موجودات خارجی، اشکالی نداره. چرا؟ فإنها اسماء الله، همین موجودات خارجی اسماء الله هست. چرا اسماء الله هم؟ لعنه ها تدل علی الله، بر خدا دلالت میکنن، همونطور که اون لفظ دلالت میکنه، همونطور که اون معنا دلالت میکنه، این مظاهر خارجی هم دلالت میکنن، آیت هست، پس دالند. لعنه ها تدل علی الله، به ظهورها ها فی المظاهر، ضمیر به ظهورها ها برمیگرده به اون اسماء که عبارتند از همین حقایق خارجیه، که عبارتن از ارباب انواع، ضمیر به اونا برمیگرده. این ارباب انواع ظهور پیدا کردن در مظاهر، یعنی در ماها، که مظاهر اون ارباب انواعی و با واسطه مظاهر خدایی. وقت ما اون حیان یا اون ارباب انواع با ظهوری که در این مظاهر پیدا کردن دلالت بر خدا میکنند. دقت کن چی عرض میکنند. اون ارباب، ارباب انواع مستقیما دلالت بر خدا میکنند، اما ما که اون ارباب انواع رو نمیبینیم، ما از طریق ظهوری که اون ارباب انواع در این مظاهر کردند میتوانیم این مظاهر رو دال بر خدا بگیریم. یعنی اون ارباب انواع دلالت بر خدا میکنند پیش ما از طریق ظهوری که در این مظاهر پایینی پیدا کردند. ظهور در مظاهر پایینی پیدا میکنند، مظاهر پایینی رو آیات خدا قرار میدن، از اون طریق ما رو به خدا راهنمایی میکنند. اگر خود این ارباب انواع رو میدیدیم مستقیما به خدا راهنمایی میشدیم، اینا خودشون میتونستن ما رو به خدا راهنمایی کنن، ولی چون ما الان دسترسی به اونها نداریم، اونها میان تو مظاهر، از طریق مظاهر ما رو خوب به خدا عالم میکنن، یعنی ظهور در مظاهر پیدا میکنن. و وقتی ظهور در مظاهر پیدا کردن، مظاهر رو با این ظهور خودشون دال بر خدا میکنن و ما از طریق این مظاهر به خدا میرسیم. پس این ارباب انواع ما رو راهنمایی میکنن به خدا، منتها از طریق مظاهری که مظاهر خودشون هست و مظاهر خداست. یعنی از طریق همون آیات حسی که همه مظاهر همون ارباب انواع هست. لعنه ها تدل، یعنی این ارباب انواع دلالت بر خدا میکنن از این طریق که ظهور پیدا میکنن این ارباب انواع در مظاهر، دلالت بر خدا میکنن مانند دلالت اسم بر مسمى. همونطور که اسم به مسمى راهنمایی میکند، این مظاهر ارباب انواع هم بر خداوند دلالت میکند و این مظاهر و این ارباب انواع از طریق این مظاهر اشخاص رو به خدا آگاه میکند. پس میشوند اسما. همونطور که اسما بر مسمى دلالت میکنند، این ارباب انواع هم بر خدا دلالت میکنند، پس میشن اسماء الهی. فإن الدلاله، بعد بیان میکنه دلالت گاهی به لفظ، گاهی به معناست، گاهی هم به مظهر خارجی است، همونی که قبلا گفته بود دوباره تکرار میکنه. فإن الدلاله کما تکونو بالالفاظ کذالک تکونو بالذوات، الفاظ دلالت میکنند، معانی دلالت میکنند، ذوات خارجی هم دلالت میکنند، دلالت منحصر به الفاظ نیست. من غیر فرقین بین هما، یعنی بین ذات و الفاظ، همونطور که لفظ دلالت میکنه الفاظ هم دلالت میکنه، حتی ممکنه دلالت ذات قوی تر از دلالت لفظ هم باشه. من غیر فرقین بین هما فی ما یعول الی المعنا، در آنچه که راجع به معنا میشه فرقی ندارن، هر دو معنا رو که مسماست میفهمونن، منتها ممکنه یکی با دیگری فرق داشته باشه، به این صورت که یکی لفظ باشه یکی ذات باشه، از این جهات با هم فرق میکنن، یکی لفظ یکی ذاته، یکی ممکنه دلالتش قوی تر باشه یکی ممکنه دلالتش ضعیف تر باشه، ولی در دلالت کردن بر معنا همشون مشترکن، فرقی بینشون نیست. من غیر فرق بینهما، فرق نیست در مایعول الی المعنا، در مایعول الی المعنا فرقی نیست، یعنی هر دو دلالتشون بر معنا حاصله، فرق اگر هست در بیرون از دلالت بر معناست. خب چرا فرقی نیست؟ چرا لفظ دلالت میکند، ذات هم دلالت میکنه؟ ایشون میفرماد که لفظ رو وضع کردن برای مفاهیم کلیه و آنچه که مصداق این مفاهیم کلیه باشد لفظ برش دلالت میکنه و خود او هم جانشین لفظ میشه، هر چی که مصداق مفاهیم کلیه باشه، از جمله همین ذات. لأن الالفاظ توزع للمفاهیم الکلیه کما هو مذهب محقق الاصولیه. حالا توجه کنید تفریعی که میکنه، فل کل اسم من الاسماء الالهیه مظهر من الموجودات الخارجیه. نتیجه که ایشون میگیره اینه که همه مظاهر اسم خدا هستند، همه مظاهر، چون به نحوی دلالت بر خدا میکنند، آیتن دیگه آیتن دلالت میکنند. منتها این در جای خودش ثابت شده که همه موجودات مظهر همه اسما هستند، همه موجودات مظهر همه اسما هستند، منتها هر موجودی خصوصیت اسمی از اسما درش غلبه دارد که اون خصوصیت غالب رو ظاهر می کند و بر اون خصوصیت غالب دلالت می کند. مثلا این انسان مظهر همه اسمای خداست، ولی خیلی آدم با ترحمیه، بهش میگن مظهر اسم رحیم، با اینکه مظهر همه اسماه، ولی این اسم در او غلبه دارد، اون اسم قالب رو ظاهر می کند. یکی دیگه آدمیست که مظهر اسم منتقمه، این مظهر همه اسمایه، ولی اسم منتقم رو غلبه داده و همون رو داره ظاهر می کنه. پس هر مظهری دلالت می کند بر خداوند یا به تعبیر دیگه بر اسمی از اسمای خداوند، یعنی بر اون اسمی که در این مظهر غلبه دارد و ظهور بیشتر دارد. کرسیدیم این به خاطر خصوصیتی است در خود این مظهره، خصوصیتی در این مظهر هست که یکی از اسما رو ظاهر میکنه بیش از اون مقدار که بقیه رو ظاهر میکنه، چون مظهر همه است، مظهر همه است، همه رو داره ظاهر میکنه، ولی مظهر بیشتر مظهر اونیست که درش غلبه داره. کرسیدیم مثلا مظهر رحیمه، مظهر منتقمه، یا مظهر مثلا علیمه، از این قبیل، که یکی از این اسمایی که درش غلبه داره ظاهر میکنه. حالا چرا درش غلبه داره؟ به خاطر اینکه خودش خصوصیتی دارد که با اون اسماء غلبه دار، با اون اسم غالب سازگارتره. ایشون میگه فل کل اسم من الاسماء الالهیه مظهر من الموجودات الخارجیه، هر یکی از اسماء الالهیه مظهری دارد، اون مظهر عبارت است از یه موجودی از موجودات خارجیه که این موجود خارجی مظهر شده منتها به اعتبار غلبه ظهور صفتی که اشتمل علیها ذلک الاسم. هر اسمی مشتمل بر صفته، مثلا عالم یعنی ذات له العلم، این عالم مشتمل بر صفت علمه، قادر یعنی ذات له القدره، پس این قادر مشتمل بر صفت قدرته، رحیم مشتمل بر صفت رحمه، هر کدوم از این اسما مشتمل بر صفتی هستند، چون اسم مرکب است از ذات و صفت، پس هر اسمی مشتمل بر صفتی است. وقت این مظهر یکی از این اوصاف رو بیشتر ظاهر میکنه، میشه مظهر همون صفت یا مظهر همون اسم. علتی یعنی صفتی که من این عبارت معنا کنم تموم بشه، علتی اشتمل علیها، علتی صفت صفته، اون صفتی که اشتمل بر اون صفت ذلک الاسم، فیه متعلق به ظهور، ظهور صفت فیه، ضمیرش برمی‌گرده به مظهر، عبارت اینطور معنا میشه، اسماء الهیه هر یک از اسماء الهیه مظهری دارند از موجودات خارجیه، که این موجود خارجی مظهر اون اسم است به اعتبار اینکه غلبه دارد ظهور صفتی در اون مظهر، ظهور صفتی از صفات الهی غلبه دارد در فلان مظهر، این مظهر همون صفت غالب رو ظاهر می کند، پس می شود مظهر اون اسمی که صفتش در این موجود غلبه دارد. روشن چی عرض کردم؟ ضمیر فیه رو به مظهر برگردون، خود شما تلقی به ظهور بگیرید. خب حالا بفرمایید. مفاهیم کلیه یعنی مفهومی که در یک مصداق معینش نمی کنیم. چون در یک مصداق معینش نمی کنیم، می تونه مصداقی از قبیل معنا داشته باشه، می تونه مصداقی از قبیل ذوات خارجی داشته باشه. چون علما گفتن لفظ برای مفهوم کلی وضع شده، پس اسم برای مفهوم وضع شده. چه این اسم چه برای مفهوم وضع شده، مصداقش معنا باشد که مصداقش ذات باشد، هر دو داخل در اون مفهوم کلی که اسم برایش وضع شده هستند. پس اسم میتواند صدق کند بر این مفهوم، بر این معنا، و صدق کند بر اون ذات. اینجا غیر از این نمیشه استفاده کرد، چون ایشون میخواد همین مطلب اثبات کنه. والا اسم برای لفظ برای مفاهیم کلی وضع شده ازش استفاده دیگه میشه کرد، اما اینجا چون میخواد ایشون ازش این استفاده رو ببره، من ناچار شدم اینطوری معنا کردم. و هو اسم الله، ضمیر هو بر برمیگردیم به از مظهر. مظهر اسم الله هست، اسم یعنی دال، اسم الله هست یعنی دال بر الله هست. چرا؟ چون آیته. اما به چه اعتبار اسم اللهه؟ به چه اعتبار داره بر اللهه؟ به اعتبار اون صفت غالب، که صفت غالب در الله هست، چون الله مستجمع جمعی صفاته. این مظهر به اعتبار اون صفت غالب دلالت میکند بر اللهی که این صفت غالب درش هست، پس این مظهر داله بر الله میشه. اگر داله بر الله شد میشه اسم، میشه اسم بر الله. و هو اسم الله، هو یعنی این مظهر، اسم الله هست یعنی داله بر اللهه. اسم برای دال بگیرید. به چه اعتبار داله بر الله؟ به اعتبار دلالتی که این مظهر بر الله دارد. چگونه دلالت بر الله دارد؟ با اون صفت غالبش، که اون صفت غالبش هم در الله هست، به اعتبار من جهت اتصافی به تلک صفت، از جهت اتصاف این مظهر با اون صفت غالب. چون اتصاف با اون صفت غالب دارد و این صفت غالب هم در الله هست، پس این دارنده صفت غالب میتواند بر الله دلالت کند. اگر داله بر الله، پس اسم الله، اسم یعنی دال. مطالب عجیب غریبی نیستن. شما اسم رو به معنی دال بگیرید، همه چی حل میشه. ما اسم رو مثل این که یه جور خاصی تو ذهنمون میاد، به نظرمون خیلی عجیب میاد که یه مظهری از مظاهر که مثلا یه موجود معمولیست بخواد اسم الله بشه. الله خودش اسم خداست، وقت این میخواد مظهر اسم الله بشه، شما اسم به معنای دال بگیرید، درست میشه. این اسم الله هست یعنی دال الله هست. چرا؟ چون این صفت غالبی دارد که الله هم اون صفت غالب رو دارد. یعنی یکی از صفاتی که خدا که الله جمعش کرده همین صفت غالبه. خب این موجود به خاطر داشتن این صفت غالب دلالت میکند بر این صفت غالب، که این صفت غالب تو الله هست، پس این موجود بر الله هم دلالت میکنه. دلالت میکنه یعنی اسمه.
اشیای عالم چیزی
اشقیا از کردم مظهر مثلا منتقیمند، مظهر زالند، مثلا مظهر مزلند، هرچی بالاخره مظهر ظالم نگیرید، چون ظالم اسم خدا نیست. مظهر منتقیم بگیرید، مظهر مثلا زال بگیرید، اینجور اسمایی که خدا داره این افراد رو مظهر اون قرار بدید، یعنی صفت قالبشون اینه. ولی انسان اصلا مظهر اللهه، همه اسماء الهی نه در انسان، در همه موجودات هست، در همه موجودات اسماء هستند، همه اسماء، منتها یکی غلبه پیدا میکنه بر حسب خصوصیتی که در اون مظهر هست. ده همین مطالبی که من دارم عرض میکنم که این همه توضیحش میدم، اسم عمل دلالت میگیرم که از اون قرابت، قرابت باقین درش بیارم، همین مطالبی که من میگم بازم مورد انکار محدثین و متکلمین همسان سالی که این حرف عرف هاست که من بازهش میکنم که یه خورده از اون قرابت در بیاد، با وجود این بازم مورد انکاره، این متکلمین هم یک پایم هم قبول ندارم، محدثین هم قبول ندارم، اصلا براشون سخته که بخوان یه همچه اعتباری به خلایق بدن. فقط اونا میگن خلایق آیت هست، کلمه آیت میکنن من کلمه اسم میکنن نمیبرن. یعنی شما الان پیش یه محدث بگید که ما همه اسم اللهی،
نحن اسم الله،
نحن اسم الله ائمه رو داریم میگه، ما هم اسماء اللهیم، با این بیانی که شون میگه ما هم اسماء اللهیم، اسماء اللهیم، این خیلی سخته باور کردنش. البته با توضیحاتی که من عرض کردم آسون میشه باور کردنش، ولی بازم هنوز قرابت داره، برای خیلی ها قرابت داره. علتش اینه که ما خیلی پایینیم، خدا خیلی بالاست. اخه بخوام خودمون اینطوری به خدا بچسبیم که خود بشرناکه، ولی خب خود خدا کرده دیگه، خود خدا ماها رو آیت خودش قرار داده دیگه، نمیشه اینو منکر شد که ما همه آیت خدایی، خدا رو نشون میدیم. بله بله. حالا اونا میگن آیات روایت چرا اینطوری معنا میکنید که به نفع خودتون باشه، به ماها میگه، اونا جور دیگه معنا میکنن، یه مضافی تقدیم میگه، درست میشه، هر جایی که ما گیر کنیم مضاف تقدیم میگیم، درستش میکنیم. میگه رجوع میکنیم به خدا، تقدیم میگه رجوع میکنیم به ثواب خدا، درست میشه. اینو داریم ما تو تفسیر قرآنی خیلی داریم که رجوع الله رو به معنی رجوع الله ثواب الله میگیره، مضاف تقدیم میگه درست میشه. اینجوری که ما معنا میکنیم معنا نمیکنه. شما میگید روایت زیاد داریم، ولی خب بله روایت زیاد داریم، ولی اون اونطوری معنا میکنه، عارف اینطوری معنا میکنه. اما این یعنی محدث یا متجلم امثال ذلک این تفسیرات عرفانی رو قبول نمیکنه. خب فل اسمو وضع لمفهوم کلی، ببینید خودش هم داره میگه اون مفاهیم کلی هر که بالا گفته بود دو مرتبه اینجا داره تکرار میکنه. فل اسم و وضع علی مفهوم کلی که یستقو بر سه چیز: یک علی اللفظ، دو علی ما یفهم من اللفظ، دو خط بعد و علی المظهر بر موجود الخارجی، بر هر سه تا اطلاق میکنه. به لفظ میشه گفت اسم، لفظ الله میشه اسم، به ما یفهم من یعنی معنایی که فهمیده میشه به اونم میشه گفت اسم، و علا ما یفهم من اللفظ، منه یعنی من اللفظ، اونی که یفهم من اللفظ چیه؟ معنای ذهنی است. و علیه و بر همین معنای ذهنی هم شد قول امام صادق علیه السلام که قبلا خوندیمش: من ابد الاسم دون المعنا فقط کفر. در صفحه 211 در صفحه 211 خط ششم، من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. اینو قبلا خوندیم. و علیه و بر همین که مراد از اسم معنا باشد وارد شده قول امام صادق علیه السلام که فرمود من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. خب و علی المثل، این علی المثل رو عطف بدید بر اون علی ما یفهمین. عبارت اینطور شد: فل اسم باز علی مفهوم کلی یست و علی اللفظ و علی ما یفهمین. حالا میگیم و علی المثل و الموجود الخارجی کما عرفت. خب سؤال مولانا رضا علیه السلام عن الاسم ما هو، از امام پرسیدن اسم چیست؟ امام فرمودن صفتون لموصوف. خب این کدوم یک از این سه قسمی که ما گفتیم شامل میشه؟ لفظ رو شامل میشه، معنا رو شامل میشه، مظهر رو شامل میشه. کدوم یک از این سه تا؟ ایشون میگه دو تا رو. معنا رو شامل نمیشه، چون معنا رو ما هیچ وقت صفت قرار نمیدیم. صفت برای موصوف قرار نمیدیم. معنا کمال موصوف هست، ولی صفت برای موصوف قرار نمیدیم. لفظ رو صفت قرار میدیم. الله عالمون یا الله العالم، لفظ العالم رو صفت قرار میدیم. مظهر هم صفت قرار میدیم، از این باب که صفت در او غلبه دارد و او میتواند موصوف رو نشان بدهد. پس این مظهر صفت میشود برای موصوف به اعتبار اون اسم غالب، به اعتبار اون صفت غالب. یعنی مظهر صفت میشود، یعنی اون صفت غالبش صفت میشود. پس مظهر میتواند صفت بشود لموصوفن، لفظ هم میتونه صفت بشه لموصوفن. بنابراین عبارت امام به برداشت شارح دو تا از اون اسم ها رو شامل میشه، یکی اسمی را که عبارت از لفظ است، یکی اسمی را که عبارت از مظهر خارجی است. میفرماد هاذا لفظ، یعنی این صفتون لموصوفن که از امام صادر شده، این لفظی که امام صادر کردن و فرمودن صفتون لموصوفن، احتمال دو معنا دارد. یعنی از بین اون سه تا معنایی که برای اسم گفتیم، یکی از اون دو معنا رو امام در اینجا اراده کردن، یکی لفظ یکی مظهر. لفظ اراده میشه به اعتبار اینکه میتواند صفت قرار داده شود توی عبارت، میتواند صفت قرار داده شود برای موصوف. مظهر اراده میشود چون مظهر صفتی رو ظاهر میکند که اون صفت صفت اصل موصوف و به تبع خود مظهر میشه صفت موصوف. هر دو صدق میکند که صفت لموصوفه، هم بر لفظ صدق میکند هم بر مظهر صدق میکند. پس کلام امام رو میتونیم بر یکی از این دو تطبیق کنیم. از امام پرسیدن اسم چیست، فرموده صفت لموصوف. صفت لموصوف یا اون لفظه یا اون مظهره. پس امام به برداشتی که ما میکنیم میفرماید که اسم عبارت هست از لفظ یا عبارت هست از مظهر. ثم علم، میخوان فرق بذارن از ثم علم بین اسم و صفت. تا حالا بحث در اسم و مسما داشتیم، اسم عین مسماست یا غیر مسماست. گفتیم اگر مراد از اسم لفظ باشه که این مسلم با مسما فرق داره، و اگر معنا باشد نه فرق نداره. پس باید ببینیم نزاع در کجاست. این که میگن اسم عین مسماست یا نه، نزاع باید مشخص بشه. اگر معلوم شد که منظورشون از اسم اون لفظه، خب حکم میکنیم به این که غیر مسماست. اگر منظورشون از اسم معناست، حکم میکنیم به این که عین مسماست. پس موزه اگر روشن بشه نزاع برطرف میشه، که اینو تا حالا بحث کردیم. حالا در بحث در اسم و مسما فعلا نداریم، بحث در اسم و صفت داریم. فرق بین اسم و صفت چیست؟ دو تا فرق میذارن. یک فرق به این که صفت بسیط است و اسم مرکب، فرق دیگر به این که صفت به شرط لا و غیر قابل حمل است، اسم لا به شرط و قابل حمل است. این دو تا فرق رو میذارم. خلاصه این مباحثی که در پیش داریم همین دو تا کلمه است که عرض کردم. یه فرق میذارن به این صورت که صفت بسیط است و اسم مرکب است، چون علم یعنی صفت، ذاتون لحول علم یعنی اسم. این ذاتون لحول علم مرکب است از ذات و علم، مرکب است از ذات و صفت، این میشه اسم. خود اون امر بسیطی که عارض است میشود صفت، مجموع عارض و معروض که ذات مثلا محل علمه میشه اسم. در یه بیان دیگری ایشون بیان میکنه که اسم لا به شرط و قابل هم، عالم رو میشه هم کرد، اما صفت به شرط لاست و غیر قابل هم، علم رو نمیشه هم کرد مگر ازش مشتق بریزید، تا مشتق نریختید هم نمیشه. خب پس دو تا فرق گذاشتیم، در هر فرقی چیزی رو لحاظ کردیم. دقت کنید در این عبارتی از میکنم، در هر فرقی چیزی رو لحاظ کردیم، یعنی در فرق اول توجه به ترکیب و بساطت داشتیم، در فرق دوم به بساطت ترکیب توجه نداشتیم، یعنی توجه نداشتیم که تو اسم چی میاریم تو صفت چی میاریم، توجه داشتیم به این که میتونیم هم کنیم یا نمیتونیم هم کنیم. پس لحاظمون فرق کرد، چون لحاظا فرق میکنه ایشون میفهمد فرق بین اسم صفت به وجهی این است و به وجهی دیگر اون. این وجه ها توضیح نمیخواد، وجه ها رو همونطوری که گفتم بیان میکنیم. این فرق بین اسم صفت به وجهی یعنی به لحاظی این است، به وجه دیگر یعنی به لحاظ دیگر این است. سوال نمیکنیم به وجه یعنی چی، به وجه یعنی همین چیز که ثم علم که فرق بین اسم و صفت به وجهن کل فرق بین مرکب و بسیط است، زیرا ذات معتبر است در مفهوم اسم، پس اسم میشه مرکب، دون مفهوم صفت پس صفت میشه بسیط. لأنها مجرد العارض، صفت فقط همون عارض هست، ذات توش دیگه نیست، اما اسم همین عارض هست هم اون معروض هست، مجموع این دوتاست. و به وجهن یعنی والفرق به وجهن کل فرق بین عرضی و عرض است، عرضی مشتق از عرض و لا به شرط و قابل حمله، عرض مبدا اشتقاق عرضی است، به شرط لاست و غیر قابل حمله. خودش هم پشترش میگه، نه مثال دیگه میزنه، و بین الفصل و سوره، فصل رو گفتیم در جای خودش که به شرط لاست، که لا به شرط اشتباه گفتم، فصل رو گفتیم لا به شرط است و قابل هم، صورت رو گفتیم به شرط لاست و قابل هم نیست. حالا اسم و صفت هم همینطوره، اسم لا به شرط است و قابل هم و صفت به شرط لاست و غیر قابل هم. از فل ابیز همین به شرط لا و لا به شرط رو بیان میکنه که وقت ظاهرا گذشته، باید بذاریم شاید جلسه بعدی.